أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و علا آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته به این موضوع اشاره کردیم که انسان هدف آفرینشش بندگی است. آمده ایم که بنده خدا باشیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و بندگی هم قطعا محقق نمی شود مگر با تربیت دینی. یعنی انسانی که می خواهد پا در مسیر هدف خلقت یعنی بندگی بگذارد بایستی تربیت دینی بشود. برای تربیت دینی دو عنصر مهم و حیاتی وجود دارد. یک برنامه، دو مربی. در عصر حاضر اگر ما بخواهیم بررسی بکنیم که مربی میدانی تربیت چه کسی هست، قطعاً پدر و مادر مهمترین مربیانن و لذا در روایت هم مسئولیت تربیت فرزندان بر دوش والدین گذاشته شده. ولی باید مراقب باشیم که مسیر رو گم نکنیم. یعنی ما نیامدیم که مثلا فقط شکم بچه‌مون رو سیر بکنیم، تو مراحل رشدش هم ببریم آتلیه ازش عکس بگیریم، در و دیوار و خونه رو مثلا مراحل رشد بچه‌مون رو تصاویرش رو بزنیم. برای این نیومدیم راه گم نشه، اومدیم تربیت کنیم. یعنی مادر از اون لحظه‌ای که فرزندش در وجودش شکل میگیره نقش یک مربی بی‌بدیل رو داره ایفا میکنه. باید به فکر تربیت فرزندش باشد. و میدونیم وقتی انسان هدفهای ارزشمند رو در زندگی تعیین میکنه برخی چیزا براش خنده‌آور میشه. یعنی موقعی یه طلبه‌ای رفت محضر استادی، حالا اینا اسامیشون هم هست، من اجازه بدین چون رسانه اسم نمیارم، رفت خدمت ایشون، استادش یه نگاهی به ایشون کرد، درخواست داد که من میخوام بیام شاگردی شما رو بکنم. گفتش که تو شاگرد خوبی نمیتونی باشی. گفت آقا چرا؟ گفت دکمهات زیاده، وقت میگیره بازو بسته بکنی، نمیتونی شاگرد. یعنی همین مقدار دکمه زیاده، وقت میگیره. یعنی ببینین اگر انسان بخواد به اصل زندگی نگاه بکنه چطور میشه؟ خیلی چیزا حل میشه. یعنی این بوفه‌های شلوغ توی خونه که اجناس تزئینی و نمیدونم سرمه و زیرخاکی و بلور و اینا توش میزه، اینا جمع میشه تو خونه ها، وقت میگیره. من میخوام هفته یکی دو بار اینا رو گردگیری بکنم، حداقل میتونم یه 20-30 صفحه کتاب بخونم. که ببینم بچم رو چطور تربیت کنم. یعنی اینا مسیر رو برای ما مشخص میکنه. گاهی اوقات ما غفلت میکنیم، برخی کارهای مهم رو یادمون میره که باید انجام بدیم. من یه مثالی براتون بزنم، بخوام موضوع گیرمون بیاد یعنی چی. یه موقع این رو در رسانم گفتم، یادم اسفند ماهی بود مطرح کردم، گفتم که اسفند سال قبل تا امسال ما یه دختری مثلا تو خونه داریم 4-5 سالشه، مادرش چقدر وقت گذاشتیم موی این رو شونه کردیم؟ زمان تو این یک سال گذشته چقدر وقت گذاشتیم موش رو شونه کردیم؟ معمولا هم مثلا حالا خانوما میگن بچه دختر بچه تو خونه داشته باشیم مثلا 10-15 دقیقه طول میکشه، یعنی هر 4 روزی 1 ساعت، سال 365 روزه، یعنی یه شده 90 ساعت من وقت گذاشتم تو طول سال موی این دخترم رو شونه کردم. به قول ما طلبه ها مسئلتون، آیا تو سال گذشته 90 ساعت وقت گذاشتی کتاب مطالعه کنی که چطور این بچت رو تربیت کنی؟ آیا این کارو کردی؟ بله. ما امروز نمیتونیم به دختران کف جامعه ایراد بگیریم. دختری که مادرش سالانه 90 ساعت برای شانه کردن موش وقت گذاشته، برای تربیتش 90 ساعت مطالعه نکرده، خب همین میشه. گندم کاشته داری گندم برداشت میکنی. نمیشه انسان گندم به کارت زعفران برداشت کنه که. این شدنی نیستش که. هر چی به کار. من نمیخوام بگم موی فرزند رو نباید شانه کرده. عرضم اینه که به همون اندازه‌ای که برای موش وقت میذاری برای تربیتش هم وقت بگذار. یه مرکز پژوهشی، یه موقع پژوهش کرد، جالب بود این پژوهش. پژوهشش این بود که خانوما در طول عمرشون به اندازه 72 روز از عمرشون رو فقط وقت میذارن تو کیفشون دنبال وسایلشون میگردن. به یه موقع همین عدد رو محاسبه کردم، دم حدود 1400 ساعت میشه. یعنی همین وقت ما بذاریم مثلا مطالعه بکنیم، تقریبا کتاب‌های مهم تربیتی رو میتونیم مطالعه بکنیم، دستمون خالی نیست. امروز داره این اتفاق میفته، چون میدونید اون هدف گاهی اوقات گم میشه تو روزمرگی زندگی ما. باید اینو توجه بکنیم بهش. ولی هدف آفرینش تربیت، بندگیه، و اینم سپرده شده به ما، به کس دیگه هم سپرده نشده. یعنی انبیا و اولیای الهی پیام رسان خداوند به ما بودن، به بشر بودن، که ما راه رو گم نکنیم، مسیر رو پیدا بکنیم، محتوا به ما بدن، سیره به ما بدن، ما عمل کردمون رو اصلاح بکنیم. اما گفتیم اگر بخواد این محقق بشه، حالا که پدر و مادر ارکان تربیت محسوب میشن در محیط خانه، اول باید بین خودشون اصلاح صورت بگیره. یعنی توی خونه پرتنش، پرآسیب، اولین چیزی که ضربه بهش وارد میشه تربیت. یعنی ما با ذهن آشفته نمیتونیم بچه تربیت بکنیم، فرزندمون رو روش بدیم. برای اینکه به این مهم دست پیدا بکنیم، گفتیم هر یک از زن و مرد باید بیان تو جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن تا این آرامش شکل بگیره. این جایگاه رو کی تعریف میکنه؟ میگیم اهل بیت، خدا، قرآن، کلمات نورانی اهل، چون اشراف به همه بخش‌های زندگی انسان دارن و اونا میتونن مشخص کنن. ویژگی هایی رو برای بانوان شمردیم، برای آقایون رو هم شمردیم، رسیدیم به این روایت امام صادق که امام صادق فرمودن مرد اگر بخواهد در جایگاه خودش قرار بگیره و زندگیش رو مدیریت بکنه، به 3 خصلت نیاز داره. معاشرت خوب، توضیح دادیم یعنی چه، ساعت به تقدیره، مرد باید یه گشاد دستی سنجیدم تو زندگیش داشته باشه، زن و بچهش رو برای یه لغم نون نچرزونه. توضیح دادیم. رسیدیم به سومی. گفتیم یکی از ویژگی های مرد ارزشی، ارزشمند که در جایگاه خودش قرار بگیره، و توان علمای اخلاقم میگن اصلا این ویژگی مساویه با مردانگی با اون غیرت هست. ولی غیرت رو در روایت حضرت میفرمان غیرت به تحسنه، یه غیرت منطقی، غیرت دینی، غیرتی که خدا و پیغمبر گفته، نه تعصبات بیجا. اتفاقا تعصب بیجا گناهه، معصیته. تعصب بیجا گاهی قد ما حق دیگران رو ضایع میکنیم، حق الناس به گردنمون میاد. ولی غیرت نه، غیرت داریم از حریم خدا تو زندگیمون محافظت میکنیم. و گفتیم غیرت سه شکل داره. یک، غیرت نسبت به مباحث و احکام دین خدا، نباید بذاریم جا به جا بشه. یعنی من مردی که غیرت مندم باید تو خونم بچه نمازخون بار بیاد، اگه نیاد باید شب و روز خواب از چشمم بره. چی شد بچه‌م نماز نمیخونه؟ قدیم اینجوری بود، فکر میکردن یه مشکلی بچه پیدا میکرد، پدر مادر میشنستن ساعتها چی شده. یعنی موقع یکی از بزرگان بچه‌ای داشت، بچه بازی میکرد تو کوچه و خیابون، یک مرتبه دیدن که میراب اون کسایی بودن که آب در خونه ها میبردن با مشک، آمده در خونه که این بچه تو جمع کن. چی شده؟ با سوزن جوالدوزی زده به مشک من، مشک من رو سوراخ کرده. این بزرگوار پول اون میراب رو میده، اون خسارتی که فرزندش وارد کرده بود رو بهش میده، به خانومش میگه بیا بشین ببین چی شده که بچه‌مون با سوزن جوالدوزی زده به مشک این میرابه. میشنستن فکر میکردن ریشش رو در میآوردن، نه چی شد که این شد. من امروز بچه‌م نماز نمیخونه، فقط ناله نفرینش میکنم، مادر شیره رو حرومش میکنه، بابا هم مثلا خرجایی که کرده میگه راضی نیست. این مشکل حل نمیکنه که بابا تو مسئول تربیت این بچه‌ت بودی، شیرم رو حرومت میکنم و نمیدونم لقمم رو حرومت میکنم، اینا چه حرفیه؟ بشین فکر کن این مشکل رو حلش کن، ببین اشکال کجاست، ایراد کجاست، رفیق بدی داره، ما برخوردمون بد بوده، ما بلد نبودیم چطور بهش بگیم، سخت گیری کردیم، چی کار کردیم که این شده. برو اینو فکرش کن. لازم این غیرت دینیه، باید روش فکر کن. بچه‌م به روزه اهمیت نمیده، خب باید ببینم غیرت دینی من یعنی این. یعنی ببینم چرا بچه‌م روزه نمیگیره، کجا تو تربیتش سخت ضعف داشتم، آیا راحت طلب بارش آوردم. مثلا گاهی اوقات این پدر مادر رو، من یه مثالی زدم، گاهی اوقات پدر مادر رو بچه هاشون رو برای بندگی آماده نمی کنن، برای دنیا زدگی آماده می کنن. یه مثال ساده، مثلا بابا و مامان تو ماشین نشستن دارن میرن، یه بچه 3-4 سالم عقب نشسته، یه مرتبه بچه میگه بابا، بابا میگه جانم تشنمه، بابا جون یه 10 دقیقه 15 دقیقه دندون رو جگر بذار، میرسیم خونه بهت آب میدم. بینیم مادر رو میکنه به بابا، مرد مگه شمری؟ مگه اینجا صحرای کربلاست؟ خب بزن کنار یه بطری آب بگیر بدیم، بچه داره هلاک میشه بخوره. فکر هم میکنیم خیلی داریم لطف میکنیم، مادرم یک رضایتمندی، بابا میزنه کنار، خب حرف خانوم هم گوش کنم، شاید من بلد نیستم، بطریه رو میدم. بعد نمیدونند که این بچه‌ای که یه رو 20 دقیقه میتونه سختی رو تحمل کنه، اتفاقا برای روزه گرفتنم بعدم آماده بشه، الان بهش میگیم نه تو 10 دقیقه تشنه ببونی هلاک میشی. بعد از اینجا خوردیم، تاب‌آوریش رو نتونستیم تقویت کنیم، بلد نبودیم چی کار بکنیم. اینا رو بشینیم فکر کنیم. یعنی ما میخواییم تربیت راه داره، چاه داره، بعد بلد بود. غیرت هم یعنی همین، یعنی مردی که میگه من غیرت داره یعنی بابا بدون دین خدا رو باید تو کف زندگیش پیاده بکنه، نه با چوب و چماق، با تدبیر. ملاحظا میگیم تربیت سه عنصر مهم داره، دقت کنین: یک صبر، دو استمرار، سه روشمندی. تربیت برادران خواهران خمره رنگ رزی نیست، پارچه رو بکنی تو در بیاری رنگش تغییر کنه. گاهی اوقات برخی همینه دیگه، پروژه‌ای میخوان تربیت، مثلا بچه نماز نمیخونه، میخوان یه مثلا از افطار تا سحر بچه رو نماز خون کنه، بمبارونش میکنن، تنبیهش میکنن، تحقیرش میکنن، کتکش میزنن، حبسش میکنن. نمیشه. ممکنه حالا اون سحر رو نمازش هم بخونه، ولی این نیست. تربیت از جنس بافته. این پارچه ها رو میبینیم میبافن، قالی ها رو دیدیم میبافن، این تار و پودا رو با حوصله تو همدیگه رد میکنن تا اون در اون آخر شما یک نمای زیبایی رو ببینید. تربیت یعنی این. بعد با صبر، حوصله، روش، لذا مرحله داره. اصلا نگوشن تربیت توی یه سال تموم میشه، تربیت حداقلش 21 سال پروژه تربیته، 3 تا 7 سال تا اون آخر نتیجهش رو ببین. یعنی غیرت پدر یعنی این، غیرت در محیط خانه یعنی این. حواسمون باشه بچه همون باید نمازخون بشه، قرارنی بچه همون دنیا زده بشه، قرارنی بچه همون راحت طلب باشن. اینا دلسوزی های هیجانیه، خراب میکنه کار رو، توف سربالاست، برمیگرده به خودمون. اما گفتیم غیرت نسبت دومین غیرت، غیرت ناموسی. آدم نسبت به همسرش غیرت باید داشته باشه. بابا همسر منه، باید مواظبت بکنم. هرچند عرض کردیم خانم‌ها خودشون تو خیلی این زمین‌ها حواسشون از ما آقایون هم جمع‌تره، ولی منم باید به عنوان مرد این زندگی یه نشونه‌هایی رو بروز بدم. حالا تو این غیرت گفتیم سه تا نکته رو باید بهش توجه کرد. یکیش رو شب گذشته اشاره کرد. اول وضعیت ظاهر همسرم محافظت بکنم. همسرم بیرون میره در معرض نگاه نباشه. زن من عمومی نیست که مال همه باشه، خصوصا جنبه جنسیتیش. ببین جامعه‌ای میتونه پیشرفت بکنه که ما بین انسانیت و جنسیت تفاوت قائل بشیم. یعنی امروز اگر خانمای ما اومدن تو جامعه انسانیتشون رو آوردن، خیلی خوبه، رشد هم میده به جامعه، فعالیت فرهنگی بکنه، علمی بکنه، اجتماعی بکنه، ولی با انسانیتش، نه جنسیتش. جنسیت میدونی یعنی چی؟ یعنی این که وقتی میاد بیرون طرف نگاهش بکنه این چقدر قشنگه، این شد جنسی، فضای جنسیتی. این آسیبه برای جامعه. اینو ما باید مراقب باشیم. همسرم که بیرون میاد مراقبت بکنه. ما یه تعبیری داریم میگیم زن اگر حقیقتش رو بخوایم برای اون استحکام و انسجام خانواده تعریف بکنیم، باید جلوه های زیبای خودش رو برای شوهرش همیشه به امانت نگه داره و بر او عرضه بکنه. این زن، زن موفقیه، داره به خانوادم روش میده. مثل زنی که تو خونه، نه ما الان داریم، گاهی قد میاد تو مشاوره آقا میگه، میگه آجا ببین زن من چجوره تو خونه، دخترم شده 12-13 سالش. گاهی قد میگه مامان بیچاره دل بابا که تو رو باید اینجوری ببینه. میشه این. بعد همین خانم یه عروسی میره، از عروس خودش رو قشنگ‌تر درست میکنه. و این کدومش باید اتفاق بیفته؟ ما باید نظام خانواده رو تقویتش بکنیم یا نظام عروسی هامون رو تقویت بکنیم؟ بشین آدم یه موقع تو خلوتش فکر کنه ببین کدومه. نمیگم اونجا هم نباشه، اگه شرایطش هست محافظت ها باشه اون هم، ولی این نباشه که فقط او باشه این نباشه. همین الان شما گاهی اوقات تو شهر میبینی خانم صبح علت طولو میخواد بره سر کارش، اصلا آدم فکر میکنه کجا رفته آرایشگاه این موقع صبح. اینجوری میاد تو خیابون. بعد وقتی میاد تو خونه اول میره سراغ میز آرایش، مثلا همه آرایشاشو پاک میکنه، اینجوری وقت اینجوری جلوه های حقیقیش رو بر شوهرش عرضه میکنه. اینا رو باید دقت بکنیم، فرهنگمون رو باید درست بکنیم، سبک زندگیمون رو درست بکنیم. اسلام نه با زیبایی مخالفه، نه با جلوه‌گری مخالفه، ولی اون چیزی که مخالفه اینه که کجا قرار این زیبایی عرضه بشه. آیا من برای مرد نامحرم، برای نوجوانی که در اون فوران غرایزشه برم جلو او؟ آیا برم تو کوچه و بازار، تو محیط کارم؟ یا نه، جلوه‌گریم باید تو محیط خانه باشه برای شوهرم. ای یک. دوم، محافظت همسر از ارتباط با محرم و نامحرم. یکی از آسیبایی که برادران و خواهران امروز داره تهدید میکنه، حقیقتا تهدید میکنه نظام خانواده رو، این که ما با نامحرم خیلی راحتیم و این کاش میشد که نمیشه. ای کاش میشد بنده میشنسم براتون چیزایی که تو مشاورامو دریافت کردیم و اینجا رو میکردیم مثنویه رو، هفت منه رو، که بگیم چه اتفاقی میفته وقتی خطوط قرمز ارتباط با نامحرم رو ما رعایت نکنیم. اینا آسیبای جدی ایجاد میکنه، نظام خانواده رو متزلزل میکنه، عشقهای کاذب، وابستگیهای کاذب داره ایجاد میکنه و ما توجه نمی کنیم به اینها و داره این اتفاق می افته. من یک گرای کوچیک فقط اینجا می دم. متاسفانه امروز بخشی از خیانت های که داره اتفاق می افته در اون فامیلیه. میره تو مهمونی با نامحرم، میگه، میخند، فرقم نمی کنه. من اینجا روی کلامم به هم آقایون هم خانم ها، ما نداریم اینا رو، نباید این اتفاق بیفته، آسیبه. یه موقعی ما یه خانومی از یک مناطق جنوب غربی کشور تماس گرفته بود، گفتش که آی تراشیوم، من شوهرم به زن برادر من دلبسته شده. مو در حدی که میگه یه کاری میکنم طلاقش بده خودم بگیرمش. من خب چرا؟ من از بس که اون زن جلوی شوهر ما زبون میریزه، دلبسته شده بهش، حالا بیا جمعش کن ببین میتونی دیگه حلش بکنی. بعد این حریم محرم و نامحرم، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مشتری تهرانی، گاهی اوقات با این دو انگشتشون نشون میدادن، میگفتن ما یه محرم داریم یه نامحرم. به خدا قسم این بین دیگه هیچی نیست ها. مثلا با خواهر زنش میگه، میخنده، میگه بابا این نامحرم، میگه نه چشم خواهری. با برادر شوهرش شوخی میکنه، میگه، میخنده، میگه مثل داداشمه. اینا رو نمیدونم از کدوم قطعه عطاری در آوردیم این جور توجیه ها. و میدونید من همینجا یه قانون و قاعده رو بگم، یکی از اتفاقاتی که تو ما انسان‌ها مرسومه، تو بشر مرسومه، همیشه برای اشتباهاتمون یه توجیهی داریم، توجیه میکنیم. اصلا این انگار یه فرمونیه، اون بچه‌ها از کوچیکی برای اشتباهاتشون توجیه میکنن تا آدم بزرگا. مثلا به این آقا میگی که چرا دوچار انحراف شد؟ آجان آره زنم محبت نمیکرد به من، توجه نمی، شروع میکنه یه لیست بلند بالا توجیه. بی خود تو میرفت تو مشکل حل میکردی. برای گناه غلطه که انسان توجیه بیاره، باید مراقب باشه. توجیه نداریم ما تو این زمین ها، برای اینو باید مراقبت بکنیم. و من همیشه میگم که وقتی ما با همسرمون، با محارممون خوش برخوردیم، خوش کلامیم، جلوه های زیبایی رفتاریمون رو میاریم برای خانواده خودمون، این متعهد بودن به خانواده است، پایبند بودن به خانواده است. ولی اگه من رفتم تو محیط کارم با همکار نامحرمم گفتم، خندیدم، تو خونم ابوسن غمتری را، اخمالود اومدم تو خونه، اینو بی تعهدی نسبت به خانواده است. بابا بی تعهدی که شاخ و دم نداره که، اینا همینا بی تعهدیه. یعنی من آماده نمی کنم خودم رو که وقتی وارد خونه میشم نسبت به همسرم شاداب باشم. در روایت داریم، این روایت خیلی روایت قشنگیه، نبی مکرم اسلام فرمودن که مرد وقتی ادخال سرور میکنه در خانه، یعنی خانوادهشو شاد میکنه، شادمان میکنه، اون فرح و بهجت رو وارد خانه میاره، حضرت فرمودن که خداوند همون لحظه مخلوقی رو میآفریند، یعنی ملکی رو میآفریند تا روز قیامت برای استغفار بکنم. ما کمتر داریم برادران و خواهران خدا پاداش رو دست به نقد بده. تو شاد کردن خانواده خدا همونجا دست به نقد، دست به کار میشه، پاداش رو میده. من باید نسبت به خانوادم اینجوری باشم. یاد بگیریم، تمرین بکنیم، برای بچه هامون هم همین کار رو بکنیم. بچه های ما باید بچگی یاد بگیرن. ما همیشه تو مباحث تربیتی، من تعبیرم اینه، میگم بچه ها دیگه از دو سه سالگی که عبور کردن، پسرها با پسرها، دخترها با دخترها، یاد بگیره. پسر رو نبریم وسط یه مش دختر فامیل بزرگش کنیم. این ساختار تو ذهن شکل میگیره. الان ما گاهی اوقات داریم میان تو مشاوره گله‌مندن، خانم میگه آره جواب، این آقای ما رو میبینیم تو مهمونی ها، هر جا زنا هستن اونم هست، میاد میشینه وسط اینا. یا بلکه بر خانم ها داریم تمایلشون به جمع های مردونه بیشتر، خانم ها یه گوشه میاد تو جمع مردان. خوبی معلومه یه اشکالی وجود داره دیگه، باید اینا رو اصلاح کنه. حالا من عرضم اینه، مرد باید از این محافظت بکنه و اولا باید خودش الگو باشه. یعنی نباشه که من با نامرم بگم، بخندم، شوخی بکنم، بگم برای زن بده این. نه اتفاقا، اول باید خودم اینجوری باشم، بعد از همسر من مطالبه بکنم. این اختلاط محرم و نامحرم خیلی پرآسیبه، نه در فقط کشور ما، امروز اصلا یه چالشیه تو دنیا، نمیتونن هم حلش کنن. من همینجا یک نظریه رو مطرح بکنم که برخی جامعه شناسان غربی به دلیل همین اختلاط خارج از کنترل زنها و مردها گفتن. یه جامعه شناس انگلیسی میگه، تعبیرش اینه، میگه وضعیت غرب به حدی رسیده است که باید مثل زنبور عسل زندگی کرد. میگم خب زنبور عسل مگه چجوری زندگی میکنه؟ این حشره شناسا میگن ما تو کندوی عسل سه نوع زنبور داریم، یه ملکه داریم که معمولا تک، یه تعداد محدودی زنبور نر داریم، بقیه هم کارگرن. میدونی زنبورای کارگر از لحاظ جنسیتی خونسان، یعنی نه زن نه مرد، نه نر نه ماده. و اکثر قریب اتفاق کندو رو زنبورهای کارگر تشکیل. کارشون هم چیه؟ کارشون بین کندو و گل برن، شهد از گل جمع کنن، بیان اینجا کارخونه عسل سازی را بندازن. و مأموریت حفظ اون نسل رو هم اون ملکه و همون تعداد محدود زنبور ما نر داره. ایشون میگه کار غرب به جای رسیده که باید مثل زنبور عسل زندگی کرد. میگم خب حالا شما توضیح بده بیشتر ما بفهمیم یعنی چی. یعنی این که ما باید یه دل زنا مردا رو جنسیتشون رو نگه داریم، بقیه رو یه داروی قرصی کپسولی واکسنی بالاخره یه چی بهشون بزنیم از بین ببریم، اینا فقط کار کنند. اینو ما نمیگیم، ما یه درون خود غرب داره خارج میشه، داره راهکار میده. یعنی اختلاط اینجوری میشه، یعنی خودشون هم دیگه نمیتونن برتابن این موضوع رو، ولی نظامات خانواده مختل میشه. چند سال پیش بود اتحادیه اروپا، نمیدونم حالا این قانون تصویب شد یا نه، حالا اون موقعی که مطرح میکنم در مراحل تصویب این قانون بودن که نام فامیل مادر اجازه داشته باشن که روی فرزند باشه. گفتن چرا؟ گفتن با بحران هویت مواجه میشیم، بچه‌های به دنیا میان هویتشون نامعلومه، معلوم نیست کیه، مادرش معلومه کی به دنیا اومده. ولذا برای اینکه هویت بین نره مشکل دار نشه، رسما ما بگیم فامیل و مادر رو هم میشه رو فامیل بچه گذاشت. یعنی به این مراحل میرسن، یعنی توی چالشی افتادن که حالا حالا نمیتونن بیان بیرون و ما باید مراقبت کنیم که دوچار اون چالش اونها نشیم. دنیاست دیگه. الان شما ببینیم، تا چند سال پیش میگفتن آقا دهکده جهانی شد، الان دیگه میگن آقا اتاق شیشه‌ای. قبلا حداقل ما توی دهکده هر که برای خودش یه خونه ای داشت، ولی دیگه نزدیک بودیم به، ولی الان نه، اتاقش همه نشستیم توی اتاق، دیوارش هم شیشه‌ای، در معرضیم. بذار اون چیزی که میتونه این اتاق شیشه‌ای رو حداقل برای ما ایمن بکنه و امن بکنه، همون ساختارهای دینی سبک زندگی اسلامیه. خودمون رو سالم بکنیم، فرزندانمون رو سالم نگه داریم. ولی این محرم و نامحرم رو هم ما باید بهش دقت بکنیم. تو خانواده ساختار داشته باشیم. من ببینید اینایی که میگم، نمیخوام بگم جنبه افراطی بریم، مثلا حتما باید سفره زن و مرد هم تو خونه ها جدا بندازیم، نمیخوام مثلا اینو بگم. ولی حرفم اینه، اگه این سفره مشترک رو انداختیم داره سرش گناه میشه ولو غیر عمد، ولی ما بسترش رو فراهم کنیم، این نباشه. ولی اگه میتونیم محافظ، اشکالی نداره. یه این نباشه سفره پهن کنیم، خانم یاد یک کفگیر برنج ورداره تو آرنجش پیدا باشه جلو نامحرم. اینا رو مراقبت بکنیم. اما سومین جنبه از غیرت دینی مرد نسبت به خانوادش، که این موضوعیه که باید یه چند شب صحبت بکنیم، ولی چون محدودیت زمان داریم و امشبم شب آخر است که من توفیق حضور دارم، سعی میکنم خیلی خلاصه وار این رو بگم. امروز مراقب ورود غریبه های مزاحم در زندگیمون هم باشیم. حاجا این غریبه های مزاحم که رسانه ها. امروز ماهواره یه غریبه مزاحمه، شبکه های اجتماعی کذا و کذا، اینا غریبه های مزاحمن دیگه، اومدن تو خونه های ما. اگر ما مدیریت نکنیم، یه جایی باید گوششون رو بگیم، دنبشون رو بگیم بندازیم بیرون، وگرنه به همه ساختار زندگی های ما آسیب میزنن. و عجیبم کی بشر فکر میکرد که رسانه ها اینقدر نفوذشون قوی باشه؟ اصلا فکر میکرد یه همچون اتفاقی بیفته؟ و حالا اینو گلاب روتون میکم، یعنی یه موقع دیگه ما مثلا خصوصی ترین فضای زندگیمون توالت هامون بود، ولی امروز این غریبه رو همراه خودمون اونجا میبریم، مشغولیم باهاش، موبایل رو دست میگیره میشینه مشغول. یعنی جایی که انسان فکر نمیکرد کسی دیگر راه بده، داریم راه میدیم، یعنی جهانی رو راه میدیم نه فرد رو. امروز خصوصی ترین نقطه خانه برای زن و شوهر اتاق خوابشونه. امروز گوشی های تلفن همراهمون میریم تو اتاق خواب. شما این کارشناسان حوزه رسانه رو و امنیت رسانه رو بیارید، میگن شما موبایلتون خاموش باشه امنیتش برقرار نمیشه حتی، یعنی هنوز این موبایل ناامنه، خاموشش داریم میبریم، قشنگ روشن میبریم، میبینه تو مشغولیم اونجا، وبگردی میکنیم، شبکه اجتماع گردی میکنیم، اینستو گردی میکنیم، مشغولیم توش. و اینا داره به ساختار خانواده آسیب میزنه. من یه قاعده ای رو بگم، نمیدونم شما تایید میکنید یا نه، حالا فکر کنیم ببینید قابل تایید هست یا نه. اعتقاد بنده این است که رسانه ها طبع سرده، یعنی وقتی ما خیلی مشغول به رسانه ها میشیم، اصلا طبع خانواده رو به سمت سردی میبره، محبت ها رو تو خانواده سرد میکنه، ارتباطات رو کم رنگ میکنه. طبیعت رسانه اینه، سرده. حالا این یه جنبشه، یه جنبش آسیب هایی که داره. من یه قانون تربیتی رو بگم، این برای بچه هامون هم خوبه بهش توجه بکنیم. قانون تربیتی چیه؟ قانون تربیتی اینه که 67% یادگیری، حداقل 67% یادگیری انسان از طریق دیدنه. میگن مهمترین کانال یادگیری انسان چشمشه، داره یاد میگیره، اثر میگیره. مثلا میشینه جمعه میبینه هنوز تموم نشده، میون هوازمین داره بین اون لگد میزنه، هنوز تموم نشده، تأثیرشو گرفت. بعد میگه بچه هم چرا خشن شدن؟ ما در این برنامه که در رادیو معارف داشتیم، سوالاتی که میومد ما اینا رو دستبندی میکردیم که بالاخره بر اساس اولویت ها پاسخ بدیم. همیشه اینجوری بود که جزو سه دسته اول سوالات ما خشونت بچه ها بود، پرخاشگری بچه ها بود. خب چرا یه اتفاق میفته؟ علل و عواملی داره. رسانه ها تأثیر میگذاره روی بچه های ما، رو خودمون اثر میگذاره. شما یواش یواش میبینید داره مدل های رفتاری ما تغییر میکنه، دیالوگ هامون داره تغییر میکنه، مراودات اجتماعیمون داره تغییر میکنه. وقتی من میشنم فیلمی رو میبینم که آقا میشینه تو ماشین و یه زن نامحرم کنارش میشینه، بعد میبینی فردا آقای میاد تو مشاور میگه آجا تراشون واقعش ما خونمون مشکل مثلا فنی پیدا شده بود، لوله کشیمون خراب شد، خانومم رفته با ماشین لوله کش ورده، لوله کش رو کنار خودش نشونده ورده، من اینو کجای دلم بذارم؟ خب چی شده؟ باباش اینجوری بوده، مادرش اینجوری بوده، این خانوم چرا این اتفاق میفته؟ خب یه اثر پنهان میدونید رسانه ها، اینو دقت کنید به این جمله من، میگه رسانه دو تا پیام داره، یه پیام آشکار داره، یه پیام پنهان. پیام آشکارش آدم میتونه قضاوت کنه، مثلا میزنه یه شبکه میبینه حاج آقا با امامه و عبا و قبا داره سخنرانی میکنه، خوشم میاد میبینم، خوشم نیاد سریع عوض میکنم، چون پیام آشکاره، این مدل لباس معلومه برای کیه. ولی یه موقعی پیام های پنهانی وجود داره. پیام های پنهان چیه؟ او چیه که تو دل این برنامه های رسانه، فیلم ها، سریال ها داره اتفاق میفته. حالا من یه مثالی بزنم، یه موقع یه کارتونی در کشور پخش میشد، الحمدلله پیگیریشو الان دو سال و نیم سه سال تقریبا دیگه پخش نمیشه برای بچه های ما. یه موقعی همون مثلا شاید 5-6 سال پیش این کارتون رو بررسی کردیم، دیدیم که 9 تا شخصیت اصلی داره این کارتون، هر کدوم از شخصیتاش دارن یک رذیله اخلاقی رو ترویج میکنن. یعنی یکی دائم تو این کارتون داره دروغ میگه، یکی دائم داره بی‌نظمی میکنه، یکی داره کثیف‌کاری میکنه. یعنی دقیقاً یک کلاس درس 9 تا استاد متبهره تو این کارتون که هر کدومشون هم واردن که چه رفتار بدی رو به بچه ما انتقال بدن. شما فکر کنید بچه‌ها یاد نمیگیرن؟ اصلا تو ضمیر ناخودآگاهش میره میشینه، یاد میگیره، اثر میپذیره. حالا تو حوزه‌های اخلاقی رفتاری هم همینطوره، فرهنگی هم همینطوره، اصلا تو دنیا همینه. بعد یه موقع یه مراجعی داشتم، جوانی بود، اخیراً فهمیدم که مادرم داره اشتباهاتی میکنه. من اولین سوالی که ازش پرسیدم گفتم ریشش میدونی چیه یا نه؟ گفت بله آجا. گفتم چیه؟ گفت اینقدر علاقه‌مند به این سریالای ترکیه‌ایه، پا نمیشه پاش. میگفت تا من مشکل مادرم رو متوجه شم، اولین جایی که ذهنم رفت دم داره همانندسازی میکنه با اون سریال. مادر که بچه دانشجو داره، اثر میپذیره. لذا ما باید مراقب باشیم. غیرت مرد یعنی این، یعنی من قرار از حریم خدا تو این فضای زندگی محافظت بکنم، حالا باید ببینم چی دارم میارم تو این خونه. برادران، خواهران، امروز ما دوچاری آسیب‌های شدیم، اگر سطح آگاهیمون رو بالا نبریم دوچار چالش هم میشیم، بیشتر از این هم میشیم. مثلا شما توی ایام کرونا هر که راه افتاد رفت یه موبایل خرید داد دست بچهش، فکرم میکرد خیلی کار خوب. و من اینو بگم بنده های خدا، مردم بی تقصیرند، همین برنامه سمت خدا این رو گفتم، گفتم آموزش و پرورش اصلا به چه مجوزی 14 میلیون دانش آموز رو کوچشون داد تو فضای مجازی؟ زیر ساختاش رو فراهم کرده بود؟ سطح آگاهی خانواده رو بالا برده بود، معلمین رو آگاهی بخشیده بود، اومد یه اینفوگرافی، یه موشنگرافی، یه چهار تا کلیپ درست کنه که این مادرها بچه هاتون رو ما داریم میبریم توی فضایی که کاملا غیر اعتماده، نمیشه بهش اعتماد کرد، اینا رو مراقبت کنید. نکردن این کار، حتی اونجا گفتم بودن اصلا به زعم من این نکته، نکته این نبودش که در حد آموزش و پرورش باشه که تصمیم بگیره، این باید عالی رتبه ترین مرکز تصمیم گیری کشور براش تصمیم میگرفت. بردیم بچه هامونو، حالا تبعاتش هم میاد تو این برنامه هایی که ما داریم، بیاییم پیامکاش رو نمیشه گاهی اوقات خوند که چی شدن، چه آسیبایی بچه ها دیدن، چون فضا فضای قابل اعتماد، اصلا فضای مجازی فضای بدون مرزه، هیچ مرزی رو برای خودش قائل نیست، نه مرز اخلاقی قائله، نه مرز اجتماعی قائله، نه مرز خانوادگی قائله، نه مرز اعتقادی قائله، هیچی، یه کشکوله، هر چی دلشون میخواد دارن ارائه میدن. ما هم نمیتونیم بگیم آی بچه یه تونل بزن بین خودت و شبکه شاد، فقط برو توش و بیا بیرون، نمیشه که. یعنی کسی که فضای مجازی رو بشناسه، بچه ها رو بشناسه، کنجکاوی انسان رو بشناسه، میدونه یعنی چی که نمیشه. لذا حالا چرا اینو گفتم؟ لذا امروز لازمه زندگی ما اینه که ما سطح آگاهیمون نسبت به رسانه، آسیبهاش، بایدهاش، نبایدهاش بالا ببریم. اگر این کار رو نکنیم اصلا دست میدیم، الان برخی زندگی هاشون از دست دادند، هستند و زیر سقف هستند، ولی جزیره هایی هستند توی خونه. پدر میگه من اصلا بچم رو نمیبینم وارد خونه، یه سفره پهن میکنه میاد اونم تا موبایلش دستش، اینجوری شد، این شد زندگی، این شد خانواده، زن هامون یه جور، مرد ها یه جور. خب اینا غیرت یعنی همین، یعنی غیرت یعنی حفاظت از اون چارچوب و نظام خانواده، ابزاری که ما میدونیم داره آسیب میزنه، اگر میخوایم وارد خونه بکنیم باید بدونیم چه جوری واردش بکنیم، قانون باید براش داشته باشه. من حتما توصیم، حالا تو بحث سواد رسانه با نگاه خانوادگی و تربیتی کمتر کسی ورود پیدا کرده، یک جزوه‌ای تو این زمینه نوشته شد، چاپ هم شده، تحت عنوان والد سوم، تأثیر رسانه بر تربیت. با اونجا بایدها رو گفتیم، ملاحظات رو گفتیم، اصلا خانواده باید چه چیزایی رو مراقبت بکنم. مثلا میگیم آقا ممنوعات مکانی تو رسانه بود، رو درواسی نباید داشته باشیم، موبایل وارد اتاق خواب نباید بشه، چه فرزند چه والده، بیرون اتاق خواب باید بذاریم زمین. زمانهایی که اعضای خانواده دور هم هستن، حتی ما معتقدیم تلویزیون هم نباید روشن باشه، ما مال هم دیگه ایم، مال هم خیلی کم برای هم دیگه ایم. گاهی اوقات آخرین بار یادم نمیاد که مثلا من کی 10 دقیقه با نوجوانم صحبت کردم، یادم نمیاد. خب این چه جور خانواده ایه؟ کی باید این رو مراقبت بکنه، مدیریت بکنه؟ ما میگیم پدر، یعنی همون از جنس غیرت. همسرانمون همینطور باید مراقب باشیم، باید چارچوبای اخلاقی بذاریم برای استفاده در رسانه ها، محدودیت زمانی بگذاریم، ولی با توافق، با گفتگو. شما امروز یه کانالی، یه اپلیکیشن رو میخواید رو گوشه موبایلتون نصب بکنید، گاهی اوقات ما نمیخونیم محتواش، یه تیکی اون آخر فقط میزنید، میگه ورود به این اپلیکیشن این قوانینی داره، ما نخونده تیکو میزنیم، یعنی امضا میکنیم. او برای اپلیکیشن خودش قانون میگذاره، ما برای این گوشی که وارد خونه میکنیم نباید قانون بگذاریم. من همیشه میگم 2 قانون کلی، نمیخوایم شلوغش کنیم. 1، متعهد باشن همه اعضای خانواده از رسانه ها به شکل مفید استفاده بکنن. 2، محدود و در حق نیاز و ضرورت استفاده بکنم. حداقل این دوتا رو من بهش توجه، اینا تبیین بشه از جانب پدر خانواده، به نه دست میره. من یه نکته آخری رو فقط بگم و بحثم رو جمع بکنم. در یکی از همین کشورهای همسایه ما، نامش محفوظ باشه، الان دومین عامل طلاق تلفن همراه، دومین عامل طلاق. الان در خود خانواده های ما هم همینه. چقدر خانوما از ما مردا گله‌مندن که بی رویه استفاده میکنیم، چقدر آقایون از خانوماشون گله‌مندن که بی رویه استفاده میکنن. خب این باید یه جای ساماندهی بشه. ما میگیم محوریت این ساماندهی مرده، در نه اینکه بره موبایل بشکونه، نه اینکه پرت کنه اونور، نه، ما باید براش برنامه بریزیم، گفتگو بکنیم. همین فردا بشینم مثلا بعد از افطار یا قبل از افطار اعضای خانواده درباره همین موضوع به توافق برسیم که چقدر ما استفاده بکنیم از رسانه ها، از تلویزیون حتی چقدر، آیا خوب از زیاد استفاده کردن، بد است، اینا رو روش بحث بکنیم. اینا میشه همون غیرت و داره به نظام خانوادم کمک میکنه. بحث من تمام. جنبندی بحث من این شد که مرد اگر بخواهد زندگیش رو مدیریت بکنه لاجرم به سه تا ویژگی نیازه. و بگمم برادران، مدیریت کلی نظام خانواده در اختیار مرده. مرد باید خودش رو روش بده. لذا امام صادق هم دقیقا همینو فرموده، فرموده اگه این سه تا ویژگی رو نداری باید بری کسب بکن و اینا نمیتونی مدیریت کنی. شیرازش از دست در میره. معاشرت خوب، گشاده دستی سنجیده و غیرت منطقی، باید این ستا رو متوجه بکنیم. بعد خود به خود در این خانه با این ویژگی با اون آرامش خودش میرسه، خاصگاه تربیتی میشه اینجا. خب ایام ولادت کریم اهل بیت است، امام حسن مجتبی. من فقط یک جمله در باب کرامت امام حسن مجتبی عرض بکنم و دعاتون بکنم. وجود مبارک امام حسن مجتبی ویژگیشون این بود که بخشندگی فراوانی داشتن، در مسیر بندگی هم سخت گوشی عجیبی داشتن. اموالشون رو خیلی راحت میبخشیدن، دلبستگی نداشتن، نیازمند میدن، حتی گاهی اوقات فراتر از بحث نیازمندی، یعنی هبه میکردن، فرداش تعجب میکرد. گاهی اوقات امام میدونی مثلا 400 درهم بهش داد، میگه آقا اینو برای چی دادی؟ مفتو آدمی مثلا خوبی هستی، دوست دارم، هبه میکردن به افراد. بعد از اون طرف سخت گوشی در عبادت هم داشتن. شاید تنها معصومی باشن که 20 بار مشرف شدن به مکه از مدینه. حالا قدیم هم شما میبینید پای پیاده و نهایت یه چارپایی بود میرفتن و میومدن، به کار راحتی نبود. و من میگم ما همین دو ویژگی رو بگیریم از حضرت، این سخت گوشی در مسیر بندگی، اهل انفاق باشیم، اهل کمک به هبه کردن باشیم، برای تألیف قلوب حتی آدم گاهی هدیه‌ای ببره. من بچه مسلمونم، بچه هیاتیم، میرم خونه فامیل یه جمع شیرینی بخر ببر، یه دسته گلی بخر ببر. آقا مناسبتشی؟ مناسبت همین که داری میری برادر مؤمنی رو ببینی، یه فامیلی رو ببینی، یه صله رحمی رو انجام، یه چه مناسبتی بهتر از این؟ همینا رو ببین. اینو بعد از مکتب وجود مبارک امام حسن مجتبی بیاموز. خدای خداوندا به حق این امام بزرگوار هر روز که بر عمر ما افزون میشود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، اموات این جمع حاضر بر سر سفره امام حسن مجتبی مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روزافزون عنایت بفرمام. نسل ما را صالح و شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. مثار قدوم مبارک امام حسن مجتبی عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد.